أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بحث روز چهارشنبه های ما درباره یه امر خیلی مهمی بود و اون امر مهم این بود که این انسان را باید کنترل کرد و الا مفسد انگیز است. به قول قرآن مفسد فی الارض، به قول قرآن خون ریزی در ذات او خوابیده است، یعنی در نفس او، در نفس اماره او خوابیده است. و بالاخره این انسان از نظر اون بعد حیوانی بدتر از هر درنده ایست. اِنَّ شَرَّ الدَّوَابِ عِنْدَ اللَّهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ. خب این انسانه، باید این انسان را کنترل کرد تا دست از این سفک دمو، از این افساد فلعرض برداره، و الا در زمان ما میشه داعشی و اون کسی که امر میکنه به داعشی، مثل آمریکا، مثل صهیونیست، مثل دنیای استکبار. این دنیای استکبار برای خاطر این که کنترل نیست، هرچه بتواند میکنه، دیگه بیش از این نتونسته و الا میکنه. لذا در این که این انسان را باید کنترل کرد اشکالی نیست. چی میتواند این انسان را کنترل کند؟ گفتم یکی از هفت چیز، اگرم هر هفت چیز باشد که دیگه در حد عصمت میرسد. یک، عقل. عقل میتواند انسان را کنترل کنه. دو، علم. علم می تواند یه روشنایی خاص دارد انسان رو کنترل کنه. سه، وجدان اخلاقی، لفظ لبامه، می تواند انسان رو کنترل کنه. اشکالی که شد این بود، گفتیم آقا اینا می توانند، شکی نی، نفس لبامه را خدا خلق کرده است، این پیغمبر درون را در مقابل اون دشمن سرسخت نفس اماره. خدا عقل را، فطرت را، شعور را خلق کرده است، پیغمبر درون در مقابل این نفس اماره و اون شرارت ها. در این که فل جمله می تواند کنترل کند اشکالی نیست، حرفی نیست. عقلا خیلی کار می تونن بکنن، دانشمندها اگر حب ریاست نداشته باشن، اگر صفات رذیل نداشته باشن، خیلی کار می تونن بکنن. اگر صفت رذیله داشته باشن، اتم رو میشکنه. اول نتیجه این که یک بوم روی آلمان میریزه، 15 میلیون نفر را به کشتن میده. اما خود این شکستن اتم اگه راستی بهش عمل بکنن، به جا عمل بکنن، خیلی مفیده، خیلی برای انسان‌ها نتیجه داره. لذا در این باره ها حرف نی، اما اینا در حال عادی می توانن نفس اماره رو کنترل کنن، اما اگه نفس اماره طوفانی شد، شهوت سر تا پای یک جوان رو گرفت، دیگه این بخواد عقل و نفس وجدان اخلاقی یا رو اینا فکر بکند، دیگه نمیشه. مثل یه سیله، در وقتی که سیل بیاید، خواه ناخواه اون آبهای زلال را، اون ساختمانهای زیبا را تخریب میکنه، خراب میکنه. یه چیز دیگر باید درست کنیم که سیلاب و جلو بگیره، اصلا نیذره سیلاب پیدا بشه، انسان میشه کنترل. و اما اگه سیلاب پیدا شد، دیگه نمیشه. عقل و وجدان اخلاقی و علم اینشه که در بارش صحبت کردم خوب عالی باید باشد. همه صنعت ها، همه تمدن ها روی عقل، روی علم، همه تمدن ها روی وجدان اخلاقی، اما به شرطی که مزاحم نداشته باشه. اگر اون مزاحمش طوفانی شد، گلی که علو کشی، دیگه مسلمه وجدان اخلاقی نمیتونه کار کنه، علم نمیتونه کار کنه، عقل نمیتونه کار کنه. دلیلش هم دنیای روزه. دنیای روز در حالی که علم داره، در حالی که عقل داره، در حالی که وجدان اخلاقی داره، اما خودش مفسد فی الارضه. خود همین استکبار جهانی منشور سازمان بین الملل، خود داعش می سازن. کی می تواند؟ یه اشاره کردم، بعد مفصل در بارش صحبت می کنم. در وقتی که یه چیزی پیدا بشه، رنگ اون نفس اماره، یعنی مثل نفس اماره، و او چیه؟ ایمان. یعنی به این معنا بیابد در محضر خداست، همه جا محضر خداست، این در محضر خداست، ادب حضور باید مراعات بشه. به واسطه اهمیت به واجبات، اجتناب از گناه، برسد به جایی که راستی اون عقل، اون وجدان اخلاقی، اون علم، اون عقل یه نحوه فضیلتی در درون انسان ایجاد بکنه. او میتوانه، حسابی میتوانه. قرآن در آیات فراوانی میگه میتوانه. قضیه حضرت یوسف خوب یه قضیه چند جا این قضیه تکرار شده راجع به این عرض من. به قول استاد بزرگوار ما علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه می‌فرماید، وقتی زلیخا یوسف و خواستش در اون اتاق، 26 چیز برای گناه یوسف جلو آمده بود. ایشون می‌فرماید اگر یکی از این 26 برای هر که جلو بیاد بعیده بتونه جلوی خودش رو بگیره. اما حضرت یوسف نه جلوش گرفت بلکه فرار کرد، از دست شهوت فرار کرد. بعد قرآن میگه میدونی چرا فرار کرد؟ ولقد همت بهی و هم بها لولا ان را برهان ربه. در اون موقع ایمان او توفانی شد، در اون موقع یابید خدا را، دید در محضر خداست، ادب حضور باید مراعات بشه، همه چی دیگه فدای اون ایمان شد. فدا هم نه، اصلا اون ایمان نگذاش اون 26 چیز علامه طباطبایی جامعه عمل بپوشه. همین سوره یوسف یه قدری که بریم جلو میفرماید و الا تصرف عنی کیدهن اصب الیهن و اکن من الجاهلین. خدایا تو کمک کردی، خدایا اگر تو کمک نکرده بودی من هم تمایل به زلیخا پیدا می کردم، تمایل به این زنها، همچنین که این زنها تمایل به من داره. و الا تصرف عنی کیدهن اصب الیهن، همینطور که اونا می گفتن یوسف یوسف، منم اون تمایل اظهار تمایل به خانم می کردم. اما چی جلوم گرفت؟ خدا. خدا یعنی چه؟ خدا که برای همه هست، چجور برای یوسف؟ اون خدایی که فطرت یابید خدا را، وقتی یابید خدا را، یابیده بود خدا را، دیگه مسلم است هیچ چیزی در مقابل این ایمان نمیتواند قد علم بکند. عصمت انبیا هم به همین معناست. عصمت انبیا مختص به این نیست که گناه نمیکنه. خب شما هم اگر عادل باشید، امام جماعت باشید، باید معصوم باشید، باید گناه نکنید. به این نیست که اهمیت به واجبات بدهد، اجتناب از گناه، بلکه معنای عصمت این است که اشتباه نمی کنه. معنای عصمت اینه که خطا نداره. معنای عصمت اینه که جهل نداره. اون ما اسمش میذاریم عصمت. و الا یک کسی گناه نکنه، خیلی ها هستن، اگر راستی اهمیت به واجبات، اجتناب از گناه، اهمیت به مستحبات، در دل شب از خدا بخواد، جدن بخواهد، در دل شب توسل به اهل بیت، مخصوصا امام حسین، جدن بخواهد، مثل پیغمبر اکرم اللهم لا تکلنی الی نفسی طرفت عین فی الدنیا و الاخره، و مثل بارون گریه کند. و کم کم این ایمان زبانی رسوخ می کند در دین، کم کم اون دل روشن می شود 100%. وقتی روشن شد در 100%، دیگه نفس اماره و هوا و هوس و همه همه در مقابل او پوچ می شود. میشد ولقد همت بهی و همه بها لالا ان را برهان ربه. میشد و الا تصرف عنی کیدهن اصب الیهن و اکن من الجاهلین. میرسد به اینجا، این مختص امیرالمومنین سلام الله علیه نیست. ماها امیرالمومنین تو نهج البلاغه میگه برای ماها، میگه والله لا اعطیت الاقالیم السبعه و ما تحت افلاکها علو ان اعصی فی نملتن اسلبها جل و شعیرتن ما فعل. به خدا قسم اگر عالم هستی را به علی بدن، نه فقط کوفه و حکومت اسلامی اون زمان را، نه، لا اعطیت الاقالیم السبعه، عالم هستی رو به من بدن، بگن یه گناه بکن، پوست جور بیجا از دهن مورچه بگیر، من که علی هستم نمی کنم. خیال میکنم شما عزیزان قبول بکنید معناش این است که شیعه امیرالمومنین سلام الله علیه باید چنین باشه، باید برسد به اونجا که عالم هستی رو بش بدن بگن یه گناه کن نکنه. این از اثر چی پیدا میشه؟ قرآن میفرماید از اثر عمل، وعبد ربک حتی یأتیک الیقین. میخوای یقین پیدا کنی؟ اون حق الیقینه، اون عین الیقینه، میخوای عبادت، میخوای نماز شب، میخواد. استاد بزرگوار ما آقای طباطبایی رضوان الله تعالی علیه میگفتن که تو بازار از پشت یکی دست زد روی شانه من، برگشتم دیدم مرحوم آقای قاضیش، به من گفت فرزندم اگر دنیا بخواهی نماز شب، اگر آخرت بخواهی نماز شب، اگر دنیا و آخرت بخواهی نماز شب. نه، بالاتر از دنیا و آخرت، بالاتر از بهش، بالاتر از اینا، اون حالتی که مرحوم آقای قاضی ها داشتن. همین علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه تو درس شبهای پنجشنبه نقل کردن که من بعد نماز، شایدم پشت سر مرحوم آقای قاضی بوده، رسیدم دیدم مرحوم آقای قاضی در مغازه میخواد کاهو بگیره، دور ایستادم که ایشون کاهوشو بگیره، در خدمت ایشون باشم استفاده ای بکنم. یه دیدم خلاف رست داره کاهوهای بد رو جدا میکنه برای اینکه بریزه ترازو و بخره، کاهوی خوب را میذاره برای این کاهو فروشه. من تعجب کردم، بالاخره مرحوم آقای قاضی کاهوهای بد رو ریخت و ترازو و کشید و را افتاد. برای خاطر اینکه من تعجب نکنم، برای اینکه من سوالم نکنم، خودش یه حرفی زد، گفت راستی من دیدم این کاهو فروشه، این کاهوی بدش اگر تا عصری بمونه فاسد میشه، باید بریزه دور، اما اگر من کاهوهای بد ای رو بخرم میرم خونه ظاهرش رو میریزم دور، ما بقیش آب کاهوی خوبه. دیدم من خدمت به این نمیتونم بکنم الا به این اندازه، لازم دونستم به این اندازه خدمت کنم به این کاهو فروش. این حالت خوب حالتیست، کی برای انسان پیدا میشه؟ در وقتی که وعبد ربک حتی یأتیک الیقین، اون اهمیت به واجبات، همه اهمیت به مستحبات، مخصوصا مثل نماز شب، مثل خدمت به خلق خدا، اجتناب از گناه، مخصوصا حق الناس، اینا کم کم، البته به قول حضرت امام رضوان الله تعالی علیه گفتن خون جگر بخواد، همینجور که نمیشه 40 سال خون جگر بتونه انسان به اینجاها برسه، اما بالاخره دیدیم رسیدند، قاضی ها دیدیم رسیدند، محقق همدانی ها دیدیم رسیدند، راستی انسان میرسد به یه مقام هایی که اینجور چیزها که نقل کردم یه چیز عادی میشد برای او. این میتواند این حالت در مقابل هر مفسده ای، در مقابل هر نفس اماره ای قد علم بکنه. این حالت میتواند هر چیزی ولو خیلی هم مهم باشد او را زیر پا بگذارد. حالا شهوت باشد، ریاست باشد، هوا و هوس باشد، هر چه باشد. من هیچ فراموش نمی کنم حضرت امام رضوان الله تعالی علیه اومدن قم، حتی به من خودم شنیدم گفتن اومدم طلبشم، اومدن راسی قم بمونن و کار بدن دست دیگران، یعنی غیر ما طلبه ها کار جمهوری اسلامی را اداره بکنن. اومدن برای همین دیگه، نشد، نگذاشتن. حالا اینجا مرادمه، یه خانه برای ایشون اجاره کردن همون خیابان بهار، اول نرسیده به حرم مطهر، چند روزی در این خانه بودن، نمیدونم چه مفسدی به ایشون گفته بود آقا این خونه قصبه، این خونه وقفه، یه شبهه انداخته بود قصبه. ایشون شب جلسه، تو جلسه من بودم، جلسه گرفته بودن، جلسه 7-8 نفری، برای این کارم نه، ایشون خیلی حالش بد بود، به ما گفتن من در این خانه نمیمانم. هرچی گفتن آقا چرا، گفتن این شبهه وقف داره، شبهه قصب داره، هرچه میگفتن آقا سند داره، آقا اون صاحب خانه آدم خوبیه، اینا دروغه، شما رو میخوان اذیت بکنن، میگم من در این خانه نمیمانم و بالاخره نموند. فردا پس فردا دیگه مجبور شدن بعضی از رفقا خانهشون رو دادن به ایشون، خود اون آقا رفتن آخر قم و ایشون رفتن تو اون خانه محقر و بودن تو این خانه محقر تا اینی که مجبور شدن رفتن تهران. یه شبهه ایشون رو متلاطم میکنه. نظیرش در میان ما طلبه ها فراوان است، فراوان. عزیزان من، این حالت ها خیلی لذت داره، اما مجانی به کس نمیده. همین که حضرت امام فرموده خیلی عالیه، اگر این حالت ها را بخوایم 40 سال خون جگر، یعنی راجع به این که درخت رزالت را بکنیم، درخت فضیلت قرض کنیم، بارور کنیم، از میوه اون استفاده کنیم. خدایا حالت خوبیش، خدایا به حق اهل بیت علیهم السلام این حالت را ولو مرتبه ضعیفش را به همه ما عنایت بفرما. و صلی الله علی محمد و آل محمد.